أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح بحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائغة مثل صائغة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عادون فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. در جریان آفرینش آسمان ها و زمین دو نکته روشن شده است یا روشنتر می شود. یکی این که از نظر علوم تجربی اون ماده اصلی آسمان و زمین چیست؟ یکی این که ساختار خلقت آسمان و زمین چگونه است؟ این دومی در جهان صنعت نظیر ندارد. اولی امر علمی و تجربی است که نظیر دارد و کارها هم رو همون قسم اول است، اما دومی نظیر ندارد. بیان ذلک این است که برابر بعضی از روایاتی که در ذیل آیه سوره مبارکه انبیا و مانندان است، اصل اولی اشیا را خدای سبحان آب قرار داد. اول آب را خلق کرد، بعد فرمان روایی خودش را که روی تخت بود، تخت فرمان روایی بود، این رو بر آب مستقر کرد که از آب میخواد عالم بسازد. تو بعضی از روایات دارد که بادی خلق کرد، کم کم ناری خلق کرد، از همین زبد و کفی خلق کرد، این رو تبدیل به آتش کرد که نار پیدا شد، به کم 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 دخان پیدا شد و از دخان سماوات و ارض را درست کرد. این ها یه راه تجربی است که ممکن است بررسی میلیاردها سال تا حدود روشن بکنه. قسمت دوم که سبقه تربیتی دارد و جریان معاد را ذکر میکنند، می‌فرماید ما عالم را طرزی ساختیم که این نمونه ندارد. در جریان صنعت هر صنعتی را که ساختن این دو تا کاربرد دارد، چند منظور است، هم می‌تواند در راه صحیح کار بره هم در راه باطل. اگر کسی فرشی می‌بافد دو تا مصرف دارد، کارد و چاقویی درست میکند دو تا مصرف دارد، شمشیر و سلاح درست میکند دو تا مصرف دارد، قصری میسازد دو تا مصرف دارد، وسایل صنعتی اتومبیل دریایی صحرایی هوایی ساخت میکند دو تا مصرف دارد. همه اینها رو میشه در راه حق مصرف کرد و هم در راه باطل. ما یه صنعتی داشته باشیم که فقط در راه حق کاربرد داشته باشد یه هم چیزی نداریم. یه سلاحی باشه، یه شمشیری باشه، یه آبی باشه، یه غذایی باشه که فقط در راه صحیح مصرف می شود، این طور نیست. هم حلالش هست، هم حرامش هست، هم غصبش هست، هم زورگیریش هست، همه چیزش هست و تموم میشه. اما عالم را ذات اقدس اله طرزی خلق کرد که یک منظوره است، چند منظوره نیست. تو این عالم باطل جا ندارد، ظلم جا ندارد، طرزی خدا عالم را نساخت که بشود با این عالم چند جور کار گرفت. این جور ساخته نیست. ممکن است کسی چند روزه از یک گوشه عالم بهره حرام ببرد، ولی همین اوضاع بر میگردد، دامنگیر او میشود، روز او را سیاه میکند. چیزی در عالم چند منظوره خلق نشد که انسان بتواند بگوید گذشته گذشت. هرگز گذشته نگذشت و هرگز نمیشود. ظلم میکرد، ستم میکرد و نجات پیدا کرد. این فقط مخصوص عالم است و بیان قرآن کریم. اون قسمت تجربیش رو چه در سوره انبیا، چه در سایر سور، چه در محل بحث یعنی سوره مبارکه فصلت، گاهی به صورتی که اینا بسته بودن، گاهی به اینکه صورتش اولش آب بود، گاهی به صورتی که بعد کم کم به صورت دخان شد، اینا علوم تجربی میتواند اینها رو پیگیری کند و تا حدودی بفهمد. اما اون قسمت دوم در بخشی از آیات قرآن کریم راجب این است که خداوند جهان را به حق آفریده. البته در بحث‌های قبل که مسئله معاد مطرح بود، اونجا آمده که باطل در عالم راه ندارد، ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم. یعنی گاهی تعبیر سلبی دارد که ما با باطل خلق نکردیم، گاهی فقط تعبیر ایجابی دارد. سوره مبارکه دخان آیه 38 این است: و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. ما به عنوان بازیگر ایرو نساختیم. این یک که رحب سالب است. ما خلقناهما الا بالحق. این آسمان زمین به حق خلق شده. این به صورت قضیه موجبه. این به حق خلق شده یعنی چی؟ یعنی ماده او حق است. حق که امر ماده نیست. ماده این عالم که مشخص کرد دخان بود. معلوم شد این حق در برابر باطل است، در برابر بازی و بازیگری است. هر صنعتی را که بشر اختراع کرد می شود او را به بازی گرفت، می شود با او بازی کرد، می شود با او قمار کرد، می شود با او در راه باطل زندگی کرد. اما اونش هم منظور است. یه چیزی پیدا نمی شود در عالم که یک منظور باشد. ولی فرمود آسمان زمین، هر چه که در آسمان زمین است، اینا یک منظور هست. نه ما بازیگریم، نمی شود اینها را بازی گرفت و نمی شود اینها در راه باطل صرف کرد. اگر کسی خیال کرد که می تواند تو عالم بازی کند، دارد با خودش بازی می کند. خودش خب اهل دنیاست، اهل لهو و لعب است، دارد بازی می کند. وگرنه زمین بازی چه نیست، آسمان بازی چه نیست، صحرا و دریا بازی چه نیستند. هر ستمی که شخص انجام بدهد چون برخلاف مسیر است، تمام این 6 جهت یا 8 جهتش بسته است. یک کسی سرقت کرده در دنیا، این به حسب ظاهر خیال میکند راه باز است و فرار میکند. اما اگر کسی به نظام الهی حساب بکند، این شخص کدوم طرف میخواد فرار بکند؟ در 8 جهت، 8 جهت یعنی 8 جهت، این جهاد سمانیش بسته است، این کدوم داره فرار میکند؟ اینما تولو فشمه وجه الله، با کدوم طرف بخواد فرار کند؟ ممکن نیست کسی تو عالم بخواهد یاوه برود، بیهوده کند، کار کند، ظلم بکند و بتاند برون رفت داشته باشد، این کدوم طرف بخواد برون بره؟ این که فرمود ما خلقناهما الا بالحق، یعنی این جهان چند منظوره نیست. بعد قصص انبیا رو نقل بکند، قصص امم رو نقل بکند، قصص سیستم مستحمه قصص رو نقل بکند، فرمود اگر کسانی که مدعیان ربوبیت و الوهیت بودند بخواد بررسی کنید، جریان نمرود و فرعون مطرح است. استکبار و استغنا و سرمایه داری و اینها را بررسی کنید، عاد و ثمود در راه است. هر کدام از اینها شما بررسی کنید، اینها چند قدم جلو رفتن ولی دیدن اون طرف بسته است، بخواهن جلو برن بسته است، پشت سر بسته است، شرق بسته است، غرب بسته است، بین شمال و جنوب بسته است، بین شرق و غرب بسته است، بین بالا و پایین بسته است. وقتی بسته باشد هیچ راهی برای فرار نیست. اون وقت قصه عاد نقل بکند، قصه ثمود نقل بکند. فرمود جریان عاد اینطور نبود که قبلا قصه اینها بازگو شد. جریان عاد اینطور نبود که اینا جز سرمایه‌داران کذایی باشند که در کنار کوه‌ها ویلا بسازند. اینا به قدری مقتدر بودند که از سنگ‌های کوه ویلا می‌ساختند. تنهتون من الجبال بیوتن فارهین. اینقدر این سنگ‌های کوه را می‌تراشیدند که تمام نیازهای سکونت جون را تأمین می‌کردند. خب که فرمود لم یخلق مثلها فی البلاد. یه وقت یه گردشگری در یه مقطع خاصی یه مسافرتی میکند، میگوید من مثل این ندیدم. این معلوم میشود یا اغراق و مبالغه است یا منظور نسبی است نه نفسی، اضافی است نه مطلق. اما یه وقتی ذات اقدس اله تعبیر میکند که لم یخلق مثلها فی البلاد، ارم ذات العباد التي لم یخلق مثلها فی البلاد. اینا همون هایی بودن که تنهتون من الجواهر بیوتن فارهین و امثال ذلک. طول نکشید که بساط همه اینها برچیده شد. فقط ما عالم را چند منظور خلق نکردیم. این مثل تلویزیون و یخچال و ابزار یدکی و سلاح ساختگی بشر نیست که هم بشه در راه صحیح بکار برد هم بشه در راه باطل بکار برد. ما نظام را حق آفرید. هدف دارد دیگر، یعنی به طرف حق دارد میرد، چند منظوره نیست. اگر کسی بخواهد در خلاف این مسیر حرکت کند کجا میخواد بره؟ یه سیل خروشانی آمده داره میره به طرف معاد. انسان بر جهت خلاف این شنا بکنه کجا میخواد بره؟ اینما تولو هم فسمه وجه الله. به هر طرف بره بالاخره به الله بر میگرده، به محکمه عدل الهی بر میگرده، حالا یا زود یا دیر. بنابراین ساختار عالم ساختار چند منظوره نیست. عالمی نیست که مزاج این عالم باطل بپذیرد. نمونه این قبلا گفته شد که انسان که خلیفه خداست یه نمونه از خلقت جهان است. خدای سبحان به ما روحی داد که فطرت در او نهادینه شده است، دستگاه بدن و طبیعت داد که دستگاه گوارش در اونها تعبیه شده است. این دستگاه گوارش ما چند منظوره نیست که غذای مسموم و غیر مسموم هر دو را جا بدیم جا بگیره. این مثل تنگ خالی نیست، مثل ظرف خالی نیست. ظرف خالی چند منظوره است، همیشه درش سم ریخت، همیشه درش عسل ریخت. اما امعا و روده و معده چند منظوره نیست، نمیشه هرچی درش ریخت. اگر خدای ناکرده یه غذای سمی در اینش وارد کرد این فورا بالا میاره، یعنی من قبول نمی کنم. این مال طبیعت. فطرت هم به شرح زن یه کسی که دروغ گفته بالاخره روشن می شود. این بحثی که کذب دروغ سرانجام نمی رسد برای اینکه انسان یه کاری که کرده ولو این کار را به حسب ظاهر لای پرونده پنهان کرده، ولی کاری که انجام شده است در نظام تکوین معطل نیست. ما یه چیزی بیکار تو عالم نداریم. اگر یه کاری کرده، یه حرفی زده، یه امضایی کرده، این شده موجود. اولا موجود بیکار نیست، میفته تو خط تولید. ثانیاً علتی دارد، معلولی دارد، لازمی دارد، ملزومی دارد، ملازمی دارد، مقارنی دارد، یک قافله او را همراهی میکند. سالسه یه گوشه از این قافله یه وقتی سر در میاره را بیان این شخص مفتزه میشه پا میزن. مگر میشه آدم یه کار رو بکنه بعد لای پرونده پنهان بکنه؟ مگر موجود معدوم میشه؟ مگر ما نگفتیم او هم خاموش میشه؟ کاری که موجود شد میفته تو خط تولید و نظام چون نظام صحیح هست و درست حرکت میکند طول نمیکشد که این شیء آبروبر میشود. لذا جهان چند منظوره نیست، ساختار درون ما چند منظوره نیست. نعم انسان به خیال خود میتونه چند منظوره کار بکنه. این همان است که قرآن تعبیر میکند که اینا تو زمین نیستن، تو آسمان نیستن، با دریا و صحرا زندگی نمیکنن، اینا آیات الهی هن. اینها فقط لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثرن که در محدوده خیال بافی نازده میکنن. اونایی که احیانا جهان بینی اینها سر از شک در میاره، معرفت شناسی اینها سر از سفسطه در میاره، برای اینکه عمری را تو دنیا زندگی کرده نه در زمین. کسی که تو دنیا زندگی میکنه، نمونهاش هم همین روزا چند بار ذکر شد، اگر یه جوانی همون دوران نوجوانیش افتاد تو خط تولید ورزش، بعدم شده پیشکسوت و سالمند شد و 80-90 سال شد، این در تمام این مراحل تو دنیا داره زندگی میکنه. برای اینکه برد و باختی امر حقیقی نیست، زمین فوتبال امر اعتباری است، فاصله این 90 دقیقه امر اعتباری است، همینا قراردادی دیگه، امر تکوینی که نیست. عرض دروازه باید اینقدر باشه، این تکوینی نیست، حقیقی نیست، تکوینی نیست، حقیقی نیست، امر قراردادی است. چقدر باید مساحت زمین باشه، نا قراردادی است. این شخص در تمام مدت عمر تو اعتبارات داره زندگی میکنه. اگر یه وقتی او خاص نظری بدهد در جهان بینی یا معرفت شناسی سر از سفسطه و شک در میارد، اینکه برای اینکه با واقعیت سر کار نداشت، این با اعتبارات سر کار داشت که اصلا وجود نداره یه همین چیزی. بنابراین اگر هم زمین رو نگاه میکند، زمین رو به عنوان پارچه نگاه میکند، اخلد الارض یعنی به عالم طبیعت از اون جهت که امر اعتباری است و موندنی است و مادی است نگاه میکند، به عنوان که آیت الهی است. در بخش های جهاد فرمود میدونید چرا یه عده اهل مبارزه و جهاد نیستن؟ استاقلتم الارض، سنگینیتون رو زمین میکشد، بهتر مثل که زمین رو میخواد حمل بکنید با خودتون، چون بسته به زمینی، چون بسته به زمینید میبینید بخواد دل بکنید براتون سنگینه، مثل که زمین رو میخواد حمل بکنید. اینجور نیست. اما کسی که بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه این است که اما دنیا فکه انها لم تکن و اما الاخره فکه انها لم تزل، در جواب نامه اونا که گفتن شما کجا میخواد برید، اوضاع آشفته است در خاورمیانه، فبود من که تو دنیا زندگی نمی کنم، گویا اصلا دنیایی نبود، گویا همیشه آخرت بود، ما تو آخرت داریم زندگی بکنیم. کسی که حق مدار است و عقل محور است و عقل عدل مدار، او تو آخرت داره زندگی میکنند، تو دنیا زندگی نمی کنند. فرمود اما دنیا که انها لم تکن، کار کار تامی است، گویا اصلا دنیایی نبود، و اما الاخرت که انها لم تزل، همیشه آخرت بود، ما تو آخرت داریم زندگی میکنیم. بنابراین اگر کسی خیال کرد که کار خدا مثل کار صنعت یخچال سازی، تلویزیون سازی، رادیو سازی، اسلحه سازی چند منظوره است، این جهان را نشناخت. اگر کسی خدا را شناخت، این دوتا آیه را کنار هم باور دارد که کار خدا بازیچه نیست، خدا بازیگر نیست، و خلقت هم ساختارش از در طبیعت گاز است و از در فرا طبیعت حق است. اینی که بارها عرض شد از المغنی و امثال مغنی نباید سوال کرد این بلحق چیست، از شافعی نپرسید، امثال این مسائل همینه، این بلحق رو جامی و امثال جامی، مغنی و امثال مغنی که نمیتونم معنا کنن، که اون دخان رو میتونم معنا کنم، اما عالم چند منظوره نیست. فعالش معلومه، قایتش معلومه، سبب مادیش معلومه، همهش معلومه، این با هر جا معنای خاص خودش دارد. اما این بلحق یه بلحقی نیست که در جا مغنی و امثال مغنی بگنجد. فبود ما ابزار مادی من مشخصه، فعال مشخصه، قایت مشخصه، و اما این چند منظور نیست، فقط یک منظور دارد. این رو با کدوم حرف آدم میتونه بفهمه؟ با سببیه که این رو نمیگه، اون سبب مادی رو میگه یا سبب فاعلی رو میگه. فاعلش خداست، مادیش هم گازه. فرمود عالم چند منظوره نیست، انسان هم چند منظوره نیست. نشانش اینه که فقط درست رو قبول میکنه، باطل رو قبول میکنه. هر چیزی که با این ساختار حقیقت بدن ساختار نیست، بدن نمیپذیر، انسان میشه مریض. پس بنابراین حرف رو چند منظوره میتونه بگه، اما چند منظور در ساختار او دخالت ندارد. او رو نمیشه هر جوری گردون. انسان یک جور خلق شد، جهان یک جور خلق شد، اون چه در ساختار الهی است یک جور خلق شد. این دوتا آیه، یکی لسانش نفی است، یکی لسانش اثبات، یکی این که خدا بازیگر نیست، یکی این که عالم فقط با حق خلق شده است. به ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما لاعبین، آیه 38 سوره دخان. ما خلقناهما الا بالحق، آیه 39 همون سوره دخان. این بالحق یعنی عالم فقط یه جور میپذیره، همه طرف ها بسته است، هیچ راهی برای فرار ندارد، فقط یه راه دارد که اون توبه است. فرمود ففروا الالله. اگر یک کسی یه خلافی کرده، تمام اطراف او را پلیس گرفته، سیم خاردار گرفته، این عین المفر. اینجا میشه گفت که این چند منظوره نیست، چند راه نیست، اما یه جایی که جلو باز باشه، راه باز باشه، بله میشه گفت چند منظوره است، چند راه است. اما اینجا جلو باز نیست. این که همون جعلنا بین ایدیهم سدن و بین خلفهم سدن فاغشینا فهم، یعنی جلو سد، پشت سر سد، کجا بخوام فرار کنم؟ رها نیست، بی حساب کتاب نیست. ایه زوال انسان ان یترک سدا. این چند منظور نبودن وقتی روشن بشه، آدم میدونه که یه وقتی آبرو در خطره دیگه. بالاخره یه روز یا یوم یقوم الاشهاد رو آبرو میره یا در دنیا معاذالله. این معنای این که ما بالحق خلق کردیم. پس اون چه که در سوره مبارکه دخان خواهد آمد که بالحق خلق کردیم، تو سوره مبارکه صافات اونها گذشت، ناظر به اون ساختار داخلی و حقیقی انسان و جهان است که نه انسان چند منظور خلق شد نه جهان. اما در اینجا یعنی در سوره مبارکه فصلت، اونا که فکر میکردن ده ول ارز یعنی خلق ول ارزه بعد از سما، یعنی ده ول ارز یعنی خلق ول ارزه بعد از سما، این یه مقدار آسیب میبیند. برای اینکه ظاهر این آیه دارد که ما آسمان ما زمین را با همه مجموعش که فصول چهارگانه است خلق کردیم، بعد به سراغ آسمان، به طرف آسمان پرداختیم. اینا رو ذکر فرمود. اما در جریان این که وزینا السماء الدنیا به مثابی، تو اون کتاب الوحی و النبوه این شبهات مطرح شده است که چگونه و جعل الله رجوع من شیاطین، چگونه این ستاره ها یا شهاب سنگ ها رجوع است برای شیاطین، تو اون کتاب الوحی و النبوه تا حدودی مبسوطا ذکر شد. فرمود این بحث مبدع ما، اونم بحث معاد ما، اون هم بحث ساختار داخلی انسان و جهان، اگر این حرفهای عالمانه را که با نصیحت همراه بود پذیرفتن که خوب توبه لهم و حسن و معاد، اگر اعراض کردن، اگر برهان در اونها اثر نکرد، بگوید راه بسته است، کجا مقدر فرار کنی؟ فین اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود. شما که مثل عاد و ثمود نیستید، قدرت اونها را ندارید. در جریان عاد در سوره مبارکه فجر، در ولفجر، اونجا به این صورت بیان کرد آیه 6 سوره مبارکه فجر این است: الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. فرمود الله در کمین است. یک، کمینگاه خدا کجاست؟ اینما تولو فسم وجه الله. جای مشخصی نیست که ما بگیم تا اونجا میریزیم بعد توبه میکنیم. نه خیر، همینجا هم الله هست، قبلش هم بود، الان هم هست، بعدش هم هست، معلوم است کجا میگیره. درست است توبه واجب است، درست است انسان تا آخرین لحظه قبل از اینکه حالت احتضار پیدا بشه، مرگ یقین پیدا کنه، اگر توبه بکنه انشاءالله مقبول است، ولی معلوم است اونجا برسه. که اگر خدا در کمین است، یک، و اگر اینما تولو فسمه وجه الله است، دو، پس اینما تولو فسمه مرصاد الله، این سه نتیجه. پس برابر اینجا برای فرار نیست که، تنها یه راه است که ففروا الالله. اگر یه راهی بود که پایان زندگی اونجا کمینگاه بود، خب آدم میتونست بگه من بعد از دوران جوانی توبه میکنم. اما وقتی کمینگاه، کمین کننده الله هست و اینما تولو فسمه وجه الله هست، پس بنابراین هر لحظه ممکنه بگیره. فرمود عاد را گرفتیم، ثمود را گرفتیم، فرعون را گرفتیم، نمرود را گرفتیم. قصص افراد جزئی ممکنه فراموشتون بشه، اما اینکه در تاریخ مونده به قول سعدی، این همون آفتابیست که برا تافت بر آرامگه عاد و ثمود، این موندنیست، برای اینکه اینها افراد عادی نبودن. فقط بساط همه اینها رو ما جمع کردیم. پس بنابراین هیچ کس فکر نکند که عالم خلقت چند منظور است و فکر نکند که انسان چند منظور است. نه، در محدوده خیال بافی های خود که اون نه زمین است نه آسمان، چون حقیقت است ندارد اعتبار است، ممکن است چند منظوره بیندیشد، ولی این میشه مختال به تعبیر قرآن کریم، انسان خیال زده خیال باف که واقعیتی ندارد، که ان الله لا یحب کل مختال فخور. فرمود عاد و ثمود قصه شون در موارد فراوان بازگو شده، تو سوره فجر هم بخواست خدا به این صورت بیان بشود. در اینجا فرمود فی ان اعرضوا فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود. برای اینکه انبیا آمدند، برهان اقامه کردند، در برابر اینها نپذیرفتند و عذاب الهی آمد به حیات همینها خاتمه داد. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم. درست است که باد به حسب ظاهر چیزی درک نمی کند، اما در نظام تکوین رسالت الهی را به عهده دارد. باد ارسلنا الرياح لواقب، عقد زناشویی گیاهان را همین باد می خونه، عقد زناشویی ابرها را همین باد می خونه. باد و ارسلنا الرياح لواقب، برای تلقیح ما می فرستیم اینا رو. خب اگه اینا رسالت الهی رو باهده دارن، برای تلقیح باهده دارن، ازدواج این گیاهان به وسیله همین با ابریست که برای تلقیح آمده، پس او یه رسالتی دارد، یه مأموریتی دارد. فرمود از جاعت هم الرسلو من بین ایدیهم و من خلفهم. انبیا از هر طرف آمدن، قبلش بود، همراه اونو بود، نه من خلفهم، من بعدهم، یعنی بعد از اینها انبیا آمدن، چون بعد از اینها اگه ناظر بعد زمانی باشه که حجت برتاب نمیشه. این که میگه از جلو دنبال، یعنی ماهاتن به وحی الهی، اینا در هر طرف برن آثار وحی الهی هست. انبیای آمدن، صحفی آوردن، کتبی آوردن، پیامهایی آوردن، آثاری هم از اینها به جا مونده است. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم این تعبیر آن است که اینا محاط ببینات الهی هست. انبیا آمدن با آیات الهی به اینا گفتن الله تعبدوا الا الله، موحد باشید، اون که شما رو بود جهان رو آفرید و هر دو به یک سمت حرکت میکنید همون را بپرستید و همون قانون را عمل کنید. اونا گفتن وحی نیست، اگر باشد فرشته باید از طرف خدا بیاد. اینا واقعا انسان را نشناختن. چون انسان را نشناختن که انسان میتواند خلیفه الهی باشد، گفتن اگر رسالتی از طرف خدای سبحان باشد اون رسول باید فرشته باشد. که مشکل مشرکان حجاز هم همین بود، قالوا لو شاء ربنا، یعنی اگر خدا میخواست رسولی پیامبری بفرستد لانزل ملائکتن، و شما چون ملائکه نیستید و خدا ملائکه نفرستاد پس پیام از طرف خدا نیست. اونا آیات الهی آوردن که انسان اگه ملائکه باشد که شما اونا نمیبینید، اونا شما رو میبینن ولی شما رو نمیبینید، اوز نمیتونن اسوه باشن، نمیتونن برنامه ریزی کنن، نمیتونن مدیریت کنن، نمیتونن اشاره اداره کنن، نمیتونن شما سوالات اونا در میون بذارید. الان هم انبیا آمدن، فرستاده های الهی آمدن، منتها برای خواص از بشر آمدن نه برای توده مردم. خدا غریق رحمت که مرحوم سید نورالدین بزرگوار را که مال عراق بود، مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله علیه تو این تفسیر سجلدی القرآن و العقل ایشوی تقریض خوبی دارد، چون همشهری مرحوم آیت الله عراقی بود. این بزرگوار تو همون جنگی که عراق با انگلیسی اینا داشتن تو جبهه میرفت و در یکی از بخش‌های همین سجلدی سوره تفسیر مبارکه العقل و القرآن و العقل اونجا دارد که هیچ کتابی همراه من نیست، فقط من در خدمت قرآن کریمم، فقط یه معالمی پیش من هست که برای پسرم تو جبهه دارم درس میگم. این سید بزرگوار، این عالم بزرگوار به جبهه جنگ رفته و زمان حمله انگلیسی ها بود، اونجا جهادگر بود و تفسیر میکرد و این معالم هم برای پسرش که در جبهه همراه او بود تدریس میکرد، میگفت کتابی پیش من نیست، فقط همین معالم است که من درس میکرد. مرحوم آیت الله عراقی در اون مقدمه که مرحوم فرمودن از حافظه سرشار این عالم بزرگوار سخن گفتند. ایشون میفرماند در ذیل اون آیه سوره مبارکه انعام، این در تا جزء 18 رسیده، تمام قرآن نیست، مجموع این سجل، در همون سوره مبارکه انعام که اونا میگفتند اگر فرستادی از خدا باشد باید فرشته باشد، ایشون میفهمد بله فرشته را فرستاد دیگر، برای اینکه پیغمبر باطنش فرشته است، شما نشناختید پیغمبر را. این حرف لطیف ایشونه در القرآن و العقل. خب پیغمبر از جهت باطنش که ملکوتی است و فرشته در حد فرشته هاست بلکه بالاتر از فرشته هاست، برای اینکه اون انسان کامل است که معلم فرشته است. یا آدم و انبئهم به اسماء هؤلاء، آدم که شخص خارجی نبود، قضیه شخصیه نبود، مقام آدمیت است، مقام انسان کامل است، که امروز اون کسی که معلم ملائکه است وجود مبارک است، حجت است. شخص آدم همسر حوا مرا میانی نیست، اون مقام آدمیت است که خلیفه الهی است. این جمله اسمیه که با صفت مشبهه ذکر شده است، نه اسم فاعل، این صفت مشبهه است منطبع وزن اسم فاعل. اینی جائلون، من مستمرن خلیفه خلق میکنم در عالم، نه اینکه اسم فاعل باشد و درات حدوس داشته باشد. هم جائل صفت مشبهه است و هم تای خلیفه تای مبالغه است، نه تای تانیث. من مستمرن خلیفه خلق میکنم و شما باید تحت تدبیر خلیفه من اسماء الهی را یاد بگیرید. این یا آدم و انبئهم به اسماء حالا امروز هم خطاب وجود واره که ولی اثر است که معلم فرشته هاست. سخن مرحوم حسین نورالدین اینه، بالاخره اینه که فرستاد، این در حقیقت از فرشته ها بالاتر است دیگر. این است میتواند با فرشته ها ارتباط داشته باشد، این است که صاحب مقام درابط دلله است، این است که با الله میتواند رابطه داشته باشد، این است که میتواند پیام الهی را بگیرد و ما برساند. بنابراین شما به دنبال چه بهانه‌ای می‌گردید؟ نه حرف مشرکان و بهانه اونا درست است، نه بهانه قوم عاد و ثمود و امثال ذالک که وجود مبارک پیغمبر به اینها می‌فرماید، به اینکه عاد و ثمود از شما قهل قوی‌تر و غنی‌تر بودند و در جهت خلاف شنا کردن سرشون به سنگ خورد. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم، انبیا فرمودن الله تعبدوا الا الله، اونا گفتن لو شاء ربنا لانزل ملائکه ولکن التالی باطل فالمقدم مثلو. اینا ما گفتن تلازم ممنوع است، اگر خدا خواست هدایت بکند چرا فرشته بفرستد؟ اگر خدا بخواد هدایت بکند باید انسان‌های کامل بفرستد که شما اونها رو ببینید، اونها شما رو ببینن، احتجاج کنید، سوال کنید، اشکال کنید، جواب بشنوید، وگرنه فرشته رو که نمی‌بینید. اسوه شما باشن، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، فرشته که نمی‌تواند اسوه شما باشد که بهش تصدیق کنید. او که ساختار شما با ساختار شما، او ساختارش با ساختار شما یکی نیست. او که شهوت و غضب نداره تا اسیان نکند، شما باید تأثیر کنید به کسی که مثل شما باشد از در ساختار خلقت. نه هنوز به اونجا نرسیدن. اون مال خصوص فرعون بود که بعضی این که معجزات را دید و یقین داشت که اینها معجزه است و سحر نیست، انکار کرد. اینا هنوز در اون توهم باطل بودن. البته تو اون قسمت ها قبلا هم گذشت به این که جاهلان دوره جاهلیت، اون مقلدانشون، اونها قبول و نکولشون فرع بر تصدیق و تکذیب نیاکانشون بود. اینا اگر میخواستن چیزی را قبول کنن میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون و مهتدون و مانندون، بت پرستی را میپرستن. اگر میخواستن چیزی را نپذیرن میگفتن ما وجدنا آباءنا، ما سمعنا بهذا لا آباءنا اولین. معیار تصدیق و تکذیب اینها قبول و نکول نیاکان اینها بود. این مال مقلدی. همین که از گذشته های اینا به چیزی به اینا نمی رسید میگفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. اما اون به اصطلاح خردمدارشون، اونا با برهان مغالطه‌ای دلیل اقامه میکردن، میگفتن کار ما را خدا میداند، یک خدا قادر مطلق است، دو اگر کار ما باطل بود، شرک و بت پرستی باطل بود، خدا جلوی ما را میگرفت، سه چون جلوی ما را نگرفت پس معلوم میشه حق از چهار. میگفتن که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه میشه. اونگاه صاحب شریعت تبوت شما بین اراده تکویر و تشریع دارد خلط میکنید. ذات اقدس عراق اراده تکویری دارد، میتواند جلوی افراد بگیرد، اما تکامل در این است که انسان جلوش باز باشه، با میل خود به سراغ حق بره. و تبین الرشد من الغی، لا اکراه فی الدین. این لا اکراه فی الدین معذرالله معنیش این نیست که هر کسی هر کاری بخواد بکنه بکنه، که میشه اباحه گری، که یعنی در نظام تکوین جبری نیست، اما در نظام تشیع واجب هست، بگیر و ببند هست، خذوه فغلوه هست، ثم الجحیم صلوه هست، از جهنم و رحم خلق کردن. نه اینکه هر کسی هر چی بخواد بکنه بکنه، هر جا بخواد بخواد بره بره. در نظام تکوین خدا انسان را آزاد آفرید که تکامل در همین آزادی انسانه، ولی عقلی به آدم داد که انسان بیراه نره، وحی را فرستاد که انسان بیراه نره. بنابراین اون استدلال های باطل اینها بیش از مغالطه چیز دیگر نیست. اینجا فرمود لو شاء ربنا لانزل ملائکتا فانا بما ارسلتم به کافرون. ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اونها بگو فاما آد اینا فاستکبروا فی الارض بغیر الحق. این بغیر الحق تأکید است، نه قید احترازی. اصلا استکبار نمیتواند دو جوره باشد، یکی حق یکی غیر حق. تا ما بگیم بغیر الحق یه قید احترازی است. فاستکبروا فی الارض بغیر الحق و قالوا من اشد منا قوه. درست است از در مال و قدرت نظیر نداشتن، لم یخلق مثلها فی البلاد بودن، اما وقتی انسان بنده در برابر حق قرار میگیرد ضعیف و عاجز خواهد بود. فرمود اولم یرو ان الله الذی خلقهم و اشد منهم قوه. شما دارید در برابر الله موضع میگیرید در برابر دیگران. خدایی که شما را خلق کرد از شما نیرومندتر است. و همین قبیله عاد کانو به آیاتنا یجهدون، این کانون نشانه استمرار است. ساریان متمادی بر انکار حق اصرار داشتند و ذات اقدس اله به اونها مهلت داد تا رسید به جایی که دستور مبارک فجر فرمود ما بساط همه اینها رو برچیدیم. الحمدلله رب العالمین.